لا لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. عزم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفك بمقدار أملي. ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين. ای سید و مولای من، بزرگ است آرزوی من ولی ناشایست و نامناسب است عمل من و کردار من. پس حال که چنین است، از عفو خود و بخشش خود اون مقام عفو و بخشش و غفاریت و سرپوش گذاشتن، نه مقام ایهاب و بخشش، به مقدار آرزوی من به من عطا کن. یعنی هم گناهان مرا ندیده بگیر، گناهان منا ببخش، و هم علاوه بر این که گناهان منو بخشیدی یه چیز دیگه هم به هم بده. مرحوم آقا میفرمودن حالا که قرار خدا بده چرا کم ازش بگیری؟ و اضافه بگی خدا هم میبخشه و هم علاوه بر اون بخششش یه چیز دیگه هم میده. این دیگه خیلی عالیه. خب بالاخره باید یه خورده بین خدا و غیر خدا فرق باشه دیگه، یه کمی تفاوت اندکی. آدم با 4 تا با 5 تا انگشتش عسل میکنه تو دهن مردم میذاره، دست آدم رو گاز میگیره. بالاخره یه تفاوتی باید باشه بین انسان، بین این آدمیزادی که خودش درست کرده و بین مقام ربوبی خودش که اهل عفو و بخشش و رحمت و اضافی است. اضافه. ولا تؤاخذنی بأسوأ عملی، به کردار ناشایست من نگاه نکن. چشمتو هم بذار، چطور دیدی ندیدی، زیرا کرم تو بزرگتر از این است و اجل است که گناهکاران را به مجازات برساند و حلم تو برتر از آن است که مقصرین را به مکافات، به دست مکافات بسپارد. خب راجع به این فقرات تا حدود سعه و نقصان وجودی خودمون، فهم خودمون، مطالبی خدمت دوستان و رفقا عرض شد و گفتیم که امام سجاد علیه السلام نه تن در این فقره، در کل این دعای ابی حمزه کیفیت نگرش انسان را به عالم تکوین حضرت تبیین می کند که نسبت به عالم هستی و نسبت به مبدأ وجود چه نگرشی باید داشته باشه. یه نکته هم در اینجا من حالا استطرادن خدمت رفقا عرض کنم، در این صحبت هایی که در این مدت در ماه مبارک شده، دیگه یکی دو شبی دیگر اگر خدا بخواد توفیق خدمت رفقا را نداریم، یه ماه مبارک تمام شد و جز اندیشیدن به همین فقرات و کلمات امام سجاد چیزی برایمون نمونده. حسرت از دست دادن ماه رمضان و فقدان ماه رمضان. من الان داشتم میومدیم از جایی به یکی از رفقا میگفتم چقدر خوب بود این ماه رمضان تکرار میشد، مثلا یه دو ماه نبود، یه ماه بعد دوباره یه ماه رمضان دیگه بود، این آخه یه ماه تو سال رو تموم شد، آدم دوباره برمیگرده به زندگی روزمره خودشو، به خواب و خوراک خودشو، به همین ارتباطات ظاهری و عادی. و خب طبعا اون مراقبات دیگه کم میشه، کمرنگ میشه. ارتباطات حال و هوای دیگری پیدا میکنن. البته خب باید تا اونجا سعی کرد. بزرگان مرحوم آقا، مرحوم آقای حداد شنیدم از بان الله علیه که میفرمودن که حال ماه رمضان را با خودتون بکشانید، نذارید با ماه رمضان تموم شه، اونم تموم شه، پرونده ختم بشه و خدا حافظ تا سال دیگه. دوباره سال دیگه قسمت شد، توفیق پیدا شد، انسان درک بکند. و نه، بگذارید این حال ماه مبارک استمرار پیدا کنه. این مشخصه که در ماه مبارک حال انسان خواهی نخواهی تغییر میکنه، بخواد نه. ولی و بعد از ماه مبارک بالاخره این تغییر و تحولات بعد پیدا خواهد شد، اینم شکی در این نیست. ولی میتونه انسان با همون مراقبه‌ای که داشته و با همون حال و هوایی که داشته هی خودشو بکشونه، هی نذاره این حال به این زودی بره. یه دفعه که نمیره، یواش یواش میره دیگه، کم کم میره، کم کم این حال انسان کم کم تغییر پیدا میکنه. یه روز مرحوم آقا راجع به این قضیه میفرمودن، این کسانی که وارد مسائل سیاسی میشن باید مستقیما متصل به مقام ولایت باشند و الا بخواهند یا نخواهند عوض خواهند شد. این شکی درش نیست. بعد مثال میزدن، میگفتن که این خیال نکن که این مسائل یه مرتبه یک شبه یک روزه اتفاق میفته. اولش که انسان میاد خب یه حال و هوایی داره، یه حال و هوایی داره نسبت به بعد این مسائل، یک نگرشی داره، یک موضع هایی داره، مواضع خاصی داره. این مواضع که بر اساس تفکرات اوست، منشأش و مبدأش به همان صفات و ملکات و خصوصیات باطن برمیگرده. یادتونه چقدر من در این شبهای مبارک اصرار داشتم بر این که تفکرات انسان آلت دست خصائص و صفات باطنی انسان میشه. رفقا یادشو میاد دیگه صحبت هایی که میکردیم. با تغییر حالی که برای انسان پیدا میشه، اون نفس قوای عقلیه را هم در اختیار میگیره. دیروز یه جور فکر میکرد، ولی یک ماه که میگذره میبینه فکرش راجبه یه قضیه عوض شده. در حالی که تفکر همونه، میزان اطلاعاتش هم همونه، یعنی به اندازه سر و سوزن چیزی نخونده، روزنامه‌ای نخونده، کتابی مطالعه نکرده، مطلبی نشنیده. اما چی شده؟ چی شده؟ بالاخره یه چیزی اتفاق باید بیفته دیگه. خود که آجر که به کله آدم نخورده بابا. یه چیزی باید اتفاق، آدم یه مطلبی بشنوه، تو روزنامه یه چیزی بخونه، یه تا اینکه راجع به یه قضیه نظرش تغییر پیدا کنه. همجوری که نمیشه دیگه، الله وقتکی که نی، همینطوری که پیش نمیاد. این چی شده که در یک ماه قبل یه طرز فکر داشت، بدون اینکه مطلب جدیدی به گوشش برسه، بدون اینکه مطلب جدیدی بخونه، به دیگه دفعه بینه راجع به اون قضیه نه مثلا حالش، تفکرش یه خورده تغییر پیدا کنه. حالا اینجور هم باشه همچه خیلی مهم نیست. حالا میگو نه بابا اصلا یعنی چه، اصلا با اصلا امکان این تو عوض شده. ایراد اینه، ایراد اینه، این تو چیزی عوض نشده، این تو عوض میشه، این میاد اینو دستکاری میکنه، سفت میکنه، شل میکنه، پیچو سفت و شل میکنه. این تو رو نباید گذاشت تغییر پیدا کنه. حال و خصوصیات نفس دخالت مستقیم داره. چرا میگن انسان باید رفیق خودش را رفیق صالح انتخاب کنه؟ چرا؟ چون رفیق ناصالح میاد این تو رو دستکاری میکنه. این تو که دستکاری شد، اینم دستکاری میشه، خواهی نخواهی خواهد شد. مرحوم آقا می‌فرمودن که یک شبه این قضیه اتفاق نمی‌افته. انسان در ابتدا یک حالی داره، یک تصوراتی داره، یک قضاوت‌هایی داره، یک تفکراتی داره نسبت به مطالب، مسائل، جوانب، قضایایی که در دور و برش اتفاق می‌افته. یه جور قضاوت می‌کنه، یه جور برخورد می‌کنه، یه جور اتقان و احکام در بیان مطالبش به خرج میده. ولی وقتی که آمد، یه ماه گذشت، شما میشینی پیشش، همون مطلب یه ماه پیشو میگی، میبینی یه خود چهرش قرمز شد. اه چی شد؟ این که حرفی نزدم، این که حرفی که خودت میزدی بابا، خودت یه ماه پیش اینو میگفتی، چرا چهرت قرمز شد؟ این تو داره عوض میشه و نمیفهمه که داره عوض میشه. همه هم میگن با ما عوض نشده اینه، همه همینو میگن، از هر که نه نه ما مواظبیم، ما مراقبیم، ما چه هستیم، مگر میشود، مگر فلانه. مسکین نمیفهمه. بعد یه مثال میزن، میگفتن که این ناخون وقتی که داره میاد جلو، این ناخون شما میفهمید چقدر داره میاد جلو؟ نمیدونی دیگه. همین الان که شما دارید به صحبت‌های من گوش میدید، ناخن‌های دستتون داره میاد جلو، شما بهت نمیاد؟ یه شبه که نمیاد. تو نیستش که الان شما ناخونتون رو میگیرید، یه دفعه سر هفته که میشه میبینید یه میل اومد جلو، نیم میل اومد جلو، دو هفته دیگه یه دیگه پیش، مثل ساعت که نیست که یه دفعه تقلی بیفته. اینو همین الان در هر ثانیه این ناخون داره همینطوری میاد جلو و شما نمیفهمید، ما نمیفهمیم. فردا که میشه خیلی تشخیص نمیدیم، دو روز دیگه، سه روز دیگه میشه اه یه مقداری ناخون اومده جلو. کی آمد جلو؟ تو خواب آمد یا در بیداری؟ در هر دو این داره وظیفه‌شو انجام میده، داره یواش یواش میاد جلو، به طوری که هر چی بخوای شما فکر کنی نمیفهمی که این. حالا اگر بخوای ناخون رو یه خود بگیری زودتر بخواد بیاد، میبینی آخ درد گرفت، درد گرفت و فلان. سابق میگفتن در همون زمانهای شاه و گذشته و اینها، افرادی که میبردن توی زندان این ناخوناشون رو میگرفتن میکشیدن، یه همچیزایی ما میشنیدیم، نمیدونیم حالا چطور بوده اینها، حالا راجبه اون موقع میگفتن دیگه ما نمیدونیم. اینو میگرفتن میکشیدن و ناخون رو در میورد. خب این ناخون که الان داره در میاد و اینم داره داد میزنه آخ آخ، خب این ناخون میگه یارو بهش میگه بابا این ناخون که داره هر لحظه میاد جلو، میگه اون هر لحظه ذره به ذره داره میاد، تو دیگه الان یه دفعه داری میکشیش، تو الان داری او رو یک مرتبه میخوای بکشی، لذا فریاد میره بالا، درد میاد، خونریزی میکنه، جراحت برمیداره. اما همین ناخون داره همین گوشتی که به او چسبیده است، چسبیده، اینو داره رد میکنه، از اینجا که نمی روید، از پایین در میاد، از اینجا در میاد پایینه دیگه. این گوشتی که الان به این ناخون چسبیده و شما اگر بخواید بکنید گوشت تیکه میشه، خونریزی میکنه، داره گوشت هم رد میکنه و شما نمیفهمید، تشخیص نمیدی. بعد فرمودن اینجوری انسان عوض میشه، مگر کسی که متصل به ولایت باشه، مستقیم، مستقیم. خب دیگر بیش از این بپردازیم مسائل دیگر، درست شد؟ این قضیه، این مسئله، انسان باید مراقب باشه بعد از ماه مبارک این مسئله ادامه پیدا کنه. این حالی که عوض شده دیگه نگه آه ماه مبارک تموم شده و دیگه هرچی بخوریم و دیگه با هر کی حرف بزنیم و دیگه هر کاری بکنیم و دیگه خب تمام شد دیگه، اثرش از بین میره، نتیجه از بین میره، بذاره ادامه پیدا کنه. همون سکوتی که در ماه مبارک قدری داشت، همون سکوت و آرامش رو ادامه بده، همون عدم ارتباط یا ارتباطی رو که کم کرده بود همون به همون کیفیت ادامه بده، در کیفیت قضا و تقلیدی که ایجاد کرده بود بگذارد همون مسئله قدری ادامه پیدا کنه. حالا نمیگیم روزه بگیره، ولی اون دیگه هر چیزی را که میبینه دیگه نخوره، یواش یه قدری رعایت بیشتری بکنه، نسبت به مطالب، نسبت به خطورات، نسبت به مطالبی که در ذهن میاد، اینها به همون کیفیتی که در ماه مبارک عمل میکرد بگذار الان یک مقداری این ادامه پیدا کنه و این سیر خودش را به این نحوه و به این وضعیت اون سیر خودش را ادامه بده. به قول مرحوم آقا رضوان الله علیه، این میهمانی که در ماه مبارک بر قلب او وارد شده، این میهمان را زود از خانه دل بیرون نکند، باز او را در این خانه نگه داره، نگه داره. خب این ماه مبارک دیگه تمام شد، دیگه تمام شد و حسرت بر دل ما ماند که دست ما خالی و همینطور داریم این ماه را ترک میکنیم و جز این که دلمون به همین فقرات و همین مطالبی که در این چند لیالی خدمت رفقا و دوستان درد دل می کردیم و زمزمه می کردیم و خلاصه می گذروندیم. به یکی می گفتم شما می دید تو ماه ما باید دلخوشی من، دلخوشی فقط به همین مجالسه، بلنشم بیام با همین رفیقا بشینم بخندم، نمیدونم شوخی کنم، دوتا کلمه بگم، دوتا کلمه بشنوم، همین ما دلخوشیمون همینه، از این دنیا غیر از اینم دیگه نمیخوای. نشستن و چند سباهی را با رفیق و دوست گذراندن، مطالبی خدمت رفقا در این مدت عرض شد. خب ممکنه برای بعضی از افراد شبهاتی پیدا شده باشه، اگر مطلبی به نظر میرسه رفقا لطف کنن که اون مطالب اشکالی اگر چیزی هست انشاءالله در عرض یکی دو شب فردا شاید تا حدی به اون مطالب و به این مسائلی که مبهم بوده، اشکال بوده و چیز بوده بگذاریم. بعضی از دوستان دادن، بعضی از مطالب تذکراتی دادن، تذکرات خوبی هم بوده، انشاءالله به اونها هم میپردازیم. و اگر کسی براش مسئله و چیزی هست این ناگفته نگذاریم. خب امام سجاد علیه السلام در این فقرات همونطوری که عرض شد می‌فرمایند که خدایا اون نیت من و آرزوی من، این آرزو آرزوی بزرگه، یعنی هممون باید همین رو داشته باشیم دیگه، هممون همینیم دیگه. امام علیه السلام وقتی که یک مناجاتی به خدا عرضه می دارد، امام جنبه سخنگویی همه خلائق رو دارد، نه تنها جنبه سخنگویی که غلط است این تعبیر و ناتوان است از رساندن معنا، بلکه اون جمیع خلائق در وجود امام به صدا در میان و از زبان امام خارج میشه. و وقتی که او با خدا مناجات میکند، نه به نمایندگی از طرف افراد که بهش وکالت دادن آقا حرف ما رو به خدا بزن، و میگه آقا وقتی رفتی پیش خدا یادت نره وذکرنی عند ربک، اون بگه که نمیدونم خلاصه در مناجات که رفتی در موسی در کوه طور خلاصه از ما هم یادی ذکری پیش خدا بیار، که اینا همه جنبه های نمایندگی و وکالت و این حرفا داره. امام وقتی که یک مناجات با خدا میکند، انگار حقیقت عالم وجود داره با خدا مناجات میکنه، کل سیستم وجود داره با خدا حرف میزنه، کل نفوس داره از دریچه امام داره با خدا صحبت میکنه. نماینده نیست، حقیقتی است که همه ی حقیقت عالم وجود را در زیر پر خود جای داده و در مقام تخاطب با پروردگار دارد همه را به صدا در می آورد، نه اینکه صدای همه است، همه را دارد به صدا در می آورد، همه را به تکلم وامی دارد و همه را به سخن گفتن و عرض حال در پیشگاه پروردگار دارد، اونها را به قیام و به رکوع و به سجود می اندازد. این مقام و موقعیت امام علیه السلام، این قضیه موقعیت امام، یعنی در وجود شک همچنین حقیقتی شکل میگیره. وقتی امیرالمؤمنین میشنود که خلخال از پای یک زن یهودی در سرحدات شام که جزء بلاد امیرالمؤمنین و حکومت امیرالمؤمنین اون افراد معاویه و اینها آمدند و نمیدونم دستبرد زدن و چی کردن و غارت کردن، و وقتی کشیدن امیرالمؤمنین که بر بالای مر میرود، انگار خلخال از پای خود او کشیده شده. توجه میکنید چی میخوام عرض کنم؟ و این را در وجود خود میبیند که به او تعرض شده است و به خلخال از پای او این ظلم وارد شده، و آن سوز دل آن زن یهودی را در نفس خود مشاهده می کند. فیلم بازی نمی کنه، ما همه فیلم بازی می کنیم. فیلم دیدید بعضی ها روزه میخونن، من میشنوم، گاهی میرم توی خیابونا نوار میذارن، یارو میگم اه انگار این الان امرو بچهش مرده داره اینجوری روزه میخونه، بعد یه دفعه میبینم لحنش عوض شد، هه هه داره میخنده. اون گریت چی بود؟ این خندت چی چیه؟ این هم فیلمه، فیلمه، این هم خب یه جور فیلمه دیگه. سینما دیدید که سینما فیلم بازی میکنن اینجوری گریه میکنه، اصلا معلوم نیست گریه کجا میاد، بعد از اون طرف میگیره میخنده، از اون طرف به این اخ میکنه، از اون طرف به اون تشهر میزنه، هی چهره عوض میکنه، هی رنگ. امام چهره عوض نمیکند، در وجود خود احساس میکند این حقیقت را، این ظلم را در وجود خود میبیند و از وجود خود و از ته دل خود فریاد برمی‌دارد. ما همه فیلم بازی میکنیم، خودمو میگم و امثال من هم همین، ما همه فیلم بازی میکنیم، تئاتر بازی میکنیم، سرمونو میندازیم پایی، یه قدر اینجوری اینجوری میکنیم، خیال میکنیم، بله اظهار ناراحتی، نه فیلم آج. فقط اون کسی که حقیقت در وجود اوست یک نفر است و اون هم غائب از انظار و ناپدید از منظر و مرآب دیدگان ماست، همون فقط. یا وقتی که یک خوشی برای شخصی حاصل میشه، امام علیه السلام اون خوشی را در وجود خود میبیند، اون مسرت را در وجود خود احساس میکند و به جای او این خوشحال میشود، به جای اون که این حالا این خوشحالی براش پیدا شده، مسرتی براش حاصل شده، انبساطی برای شخصی پیدا شده، این در وجود خود این انبساط را میبیند، از اون طرف هم بر همه ملک و ملکوت اشراف داره. پس ببینید چه بر سر او میاد که به تعداد تمام خلائق در وجود او داره تغییر و تحول هر لحظه داره انجام میشه، هر لحظه داره انجام میشه. یه وقتی من کجا بود میگفتم، در کجای این قضیه رو میگفتم، بله امشب هم خیلی حال نداره، گفتم که حالا بیاید علال لابشه رفقا انشالله با دم و نفسشون میکشون این مطلب، میگفتم که اگر شما یک فرزند داشته باشید، اون فرزند شما مریض باشه، شب چه حالی پیدا میکنی؟ خوابتون میبره؟ اگر یک کسالتی داشته باشی، یه بیماری داشته باشه، بر شما گرانه تحمل این قضیه، گرانه شب خوابتون میبره، در حالی که همسرتون میگیره راحت میخوابه، یک شب نمیگذه. یکی میگفتش یا این حالا امام یه همچین حالی داره اسوه است برای ما، این اسوه که نیست، اون دیگه خودش به اینجا رسیده، این اسوه است. گفتم که برو آقا جان، تو امام رو نشناختی، حقیقت امام رو نشناختی، تو خیال میکنی امام هم همون درک تو رو داره. گفتم که تو چند تا رفیق تو این مجلس داری؟ یه مجلسی بودن هر بار 15 تا. گفتم یک بار شده از این 15 تا بپرسی چه دردی دارن، چه مرضی دارن، چه قرضی دارن، چه گرفتاری دارن، جاشون میلنگه؟ گفتم نه. گفتم پس اینو داشته باش، حالا بشنو. گفتم اگر یه پدری یه بچهش مریض شده باشه، شب تا صبح نمیخوابه، بچه گرفته خوابده، پدره بیداره، مادره بیداره، درد اون بچه منتقل میشه به درد پدر، نمیذاره این بخوابه، نمیذاره این استراحت کنه، نمیذاره این به زندگی خودش ادامه بده، به رفتار خودش ادامه بده، دائما درست شد. اگر یه گرفتاری دیگه پیدا بشه، قرضی پیدا بشه، مشکلی براش پیدا بشه، تو زندان بیاندازن، همش این ناراحتی، همش این گرفتاره، بچه هم الان تو زندانه، نمیدونم معلوم نیست چه بلایی میخواد سرش بیارن، نمیدونم والا مشکلی پیش اومده، معلوم نیست چه حکمی راجبش میکنن، معلوم بالاخره تمام این ایام، تمام این لیالی پدر همش در فکره و بیرون نمیره، از فکر این چیز بیرون نمیره. حالا اگر این دو تا بچه داشته باشه، این مصیبت میشه چی؟ میشه دو تا. درست شد؟ این گرفتاری میشه دو تا، این اشتغال فکر و ذهن میشه دو تا، دو برابر. این دغدغه خاطر و نگرانی باطن میشه دو برابر. درست؟ حالا اگه سه تا بچه داشته باشه میشه چی؟ سه برابر. کم نمیشه. نه که حالا که کم شد یک توانه، اون یک توان تقسیم به سه میشه، مثل همون توان راجع به مسائلی که هست میشه ضرب در دو، ضرب در سه، ضرب در چهار. شما حالا نگاه کنید چه بر سر این امام زمان ما میاد که تمام عالم وجود همه تک تک حکم بچه های اونو داره، چه بر سرش میاد؟ یه قلمشه که میتونم بگم، بقیهش رو نمیتونم بگم، این یکیشه. شما خیال میکنین همتون گرفته نشسته قایب از انظار، دستش به خدا، خدا یا که ظهور منو میرسونه بیا. نسبت به تمام مصیبت هایی که بر این امت انجام میشه، ظلم هایی که داره بر این امت انجام میشه، ظلم هایی که داره بر این آحاد مردم انجام میشه، در هر جای دنیا، در هر جای دنیا داره انجام، نسبت به تک تک اونها، نسبت به اونها همان حالی را دارد که امیرالمؤمنین در بالای منبر راجع به اون زن یهودی گفت اگر از این مصیبت بمیرید رواست که در اینجا بنشینید و در تحت حکومت اسلام یک خلخال از پای یهودی بیان دشمنان اسلام خارج کنه. این امام زمان همون امیرالمؤمنین الانه. اون امیرالمؤمنین مربوط به اون واقع بود، اون زمان. این امیرالمؤمنین مربوط به 250 خورده سال چیه؟ سال بعده. مربوط به 1200 سال بعده. علی زمان یکیه، ما 10 تا علی که نداریم، یه دونه است. علی یکی، اولین امام بود. علی دوم امام سجاد بود. چند تا علی داریم؟ علی سوم بگید امام رضا علیه السلام بود و علی چهارم امام هادی. درست میگم دیگه؟ اشتباه نبود، امام هادی بود و علی پنجم امام زمان. تا حالا اون اسمش اسم رسول الله هست و منتها اگر قرار باشد علی در این زمان باشد فقط یکیه، اگه قرار باشد امام حسین در این زمان باشه دیگه حسین که یکیه. ما حسین زمان یکی و دوتا و دهتا نداریم. یه حسین مربوط روز عاشورا بود، یک حسین هم مربوط به این زمانی که امام زمانه و سلام. تمام تمام، بقیهش همه خرافات است، اباطیل است. درست شد؟ توهماته، توهمات است. انسان باید نسبت به دینش غیرت داشته باشه. اگر یک دهم اون غیرتی که ما نسبت به ناموسمون داریم نسبت به امام زمانمون داشتیم، کار ما به اینجا نمیرسید. یک دهم، یک صد، یک دهم غیرتی که به ناموسمون داشتیم، در حالی که ناموس عالم خلقت امام زمانه، ناموس پروردگار امام زمان. اینا چیزی نیستن، مسائل عادی و ظاهری هستن تو این دنیا. اون ناموس ماست. اونهایی که دم از پیروی از مکتب مرحوم آقا میزنن و مبانی آقا، یادشون رفته که یه جلد 18 امام شناسی راجع به این که امام نمیشه گفت مرحوم آقا تأسیس کرد، یادشون رفته. تئاتر و فیلم بازی کردن همه بلدن، توجه کردید؟ یک دهم اگر غیرت داشتیم، یک بیستم اگر غیرت داشتیم، و اون اهتمامی که یکی اگر به ناموس ما یه حرفی بزنه شکمش رو میخوایم پاره کنیم، اونم پدرش رو میخوایم در بیاریم و تا تای قضیه میخوایم فلان بکنیم و پیگیری کنیم و محاکم بریم و دادگاه بریم و فلان کنیم و پدر سوخته اینو گفتی، پدر سوخته اونو گفت، انگار نه انگار که ما نه امامی داریم. این امام ما چه خصوصیاتی داره؟ این امام ما چه خصائصی داره؟ این امام ما چه آثار و لوازمی داره؟ و چگونه ما باید پایبند این امام باشیم؟ چگونه باید به این فکر کنیم؟ چگونه باید ذهن و فکر خود را از غیر او برچینیم و فقط متمرکز در او کنیم؟ کجا این حرفا چی؟ این حرفا دیگه به داستان و اساطیر تبدیل شده، با آدم میخندن دیگه، آقا این حرفا چی میزنی؟ مطالب امام سجاد علیه السلام میفرماید که این عظمت و این هدف عظیم که در ذهن من است، خدایا این هدف عظیم را از من نگیر، فاعتنی من عفوک به مقدار عملی. نه یا این هدف، میگه حالا که تو عملت با این هدفت نمیخونه، پس بنابراین منم میام تو رو میچرخونم، فکرتو برمیگردونم، توقعت رو پایین میارم، توقعت رو پایین میارم و این فکر رو از سرت به در میارم. وقتی آدم یه مدتی بیاد یه جا، خب شیطون میاد وسوسه میکنه، خب چند سال اینجا بودی خبری نشد، بابا بیا زندگی تو بکن، دو سال اینجا بودی، سه سال بودی، چند سال بودی. ما در زمان مرحوم آقای حرفا رو میشنیدیم. بعد یه مدتی میگذشت، خود همون خب نیست اون اصل قضیه اونطوری که باید و شاید ترسیم نشده در ذهن شخص، یک توهماتی برش میداری، یه خیالاتی برش میداری. اومدیم اینجا پیش آقا تا به خدا برسیم، طرف بلد نیست بابا پنچری بگیره، اومده میگه اومدیم اینجا میخوایم به خدا، این خدا و خیار فرق نمیذاره، به خدا به همین به خدا برس. این چیه؟ خب این وقتی که حالا بر اساس یه توهم میاد و یه مدت میمونه و بعدم دیگه تو همونجا دیگه تثبیت میشه، استقرار میشه، تو همونجا استقرار پیدا میکنه، تو همون چیزی کرد دیگه، بیش از این دیگه نمیتونه. اینا افرادی هن که در همون مراحل پایین منجمد میشن و امام سجاد داره ما رو برحذر میداره، مبادا منجمد بشی، مبادا بسته بشی، مبادا کسل بشی، مبادا دست از طلب برداری، مبادا با چند سال آمدن بگی که آه دیگه خبری نیست و مسئله نیست و انشالله همین بهشتی که میگن و همین دیگه، بیش از این چیزی مگه نمیگن الان؟ مگه این آقایون نمیگن؟ آقا کجا این عرفای حرفشون از کجا میگن معلوم نیست، نمیدونم از کجاست، از اصطلاح به چه دلیل میگن و فلان میگن. خیلی از اینا حالا یه خود جسارت بیشتر میکنم، اینا توهماتیش که برای بعضی ها پیش میاد، فلان کس هم دیدیم اینطور شده و بعد نمیدونم به سرش زده و فلان کس رو میچرخونن تو قضیه رو در عالم هپروت و نمیدونم یه مش افراد مخبل و که به اصطلاح بیماری ها و ضعف اعصاب و از این چیزا دارن. حالا خودش نمیفهمه، خودش فهم نداره که اصلا چیه قضیه، مسئله چیه. یه وقت یه بند خدایی بود فوت کرده، خدا بیاموزدش، رفته بود یه جای ییلاق، سنی ازش گذشته بوده 80 بیشتر 85 و اینها داشت، ما به اتفاق دو سه نفر رفته بودیم پیش ایشون و اونم ییلاق بود همین، یا حالا بیشتر توضیح نمیدیم. اونجا یه شخصی آمد از تهران پیش ایشون آمده بود و خلاصه کار و این چیزا داشت و انجام داد، یه سوالی کرد. خب این سوالش اعتقادی بود، سوال فقهی نبود. این جوابی که به این داد دو نفر که همراه من بودن شروع کردن خندیدن. من اشاره کردم بابا رعایت مجلس چطور، حالا یه اخمی بهشون کردیم که بابا ساکت باشید فلان کنید آروم، یعنی اونم چیز نبود، سرشون انداخته با این. بعد وقتی که اون رفت دود خود هم اینها شروع کردن با این آقا صحبت کردن و راجع به اینا، دیدیم این آقا بعد از 85 سال سن به اندازه یه جوون 18 ساله از معارف خبر نداره. 18 سال، یعنی همونی که خلاصه بله از آن چرخه که گرداند زن پیر نشان چرخ گردنده، همین در همین حد که این بنا به ما همینطور میگو آه این عالم خورا هر بنایی که شما بخواید بنایی که باشید بنا میخواد، خب این عالم هم بنا میخواد. گفتیم همین، گفتم معمار نمیخواد، من گفتم حاج آقا عمله چطور دیگه، ما داریم دستش میتوستیم سرشو انداخ پایی. گفتم که آه حیف نبود به جای این همه توقل در فروعات یه قدری هم به مبانی میپرداختی، و ما طلبه ما جسور دیگه، حیف نبود حرف اونو زدی. چی بابا خیلی بابا جان همو، یعنی شما یک بچه 18 ساله 17 ساله رو بیارید راجع به معارف و مبادی و راجع به اوصاف و اسماء جمالیه و جمالی پرش بپرسید، چقدر میتونه توی عرض یه نیم ساعت برای شما صحبت کنه، 20 دقیقه نوار بگیرید صحبت کنید، صحبت های اینم بذارید بغل، او از این بهتر شد میاد، شاید او از این با این تفکرات حالا میخواد بره اون دنیا، با این سطح فکر، سطح فکر گلابی و پرتقال و سیب و هلو اون دنیا، منتها گلابی گنده تر مثلا اندازه هندونه فرد بکنید که اندازه پرتقال اندازه یه دونه هندونه فرد بکنید لابد هندونه شه اندازه یه حالا این شوخی نمی کنم و به همین طور می گفت، شوخه جدی میگم، میگو گلابی اونجا خیلی بزرگه. گفتم آج آقا بفرمایید چقدر. ما بالاخره ببینیم که خلاصه چه خبره دیگه، اونجا حواسمون جمع کنیم، بالاخره صبحونه چیزی نخوریم، رودل نکنیم، حواسمون خلاصه مجلس جوکی بود، خدمت های مجلس مزا و فکای خیلی خوبی بود. امام سجاد میگه نشو اینطور، به اینجا نرس، اون سطح مطلب و افقی که برای شما بزرگان ترسیم کردند همون رو بگیر و به دنبال همون برو، اگر نرسیدی سطح توقعت رو پایین نیار، این درد را در دل خود نگه دار تا حالا یه روزی جرقه بخوره، فتح بابی بشه، روزنه ای بشه، نه یا بگو نیست، نیستی مساوی با نیستی است. وقتی تو میگی نیست خودت را نیست کردی، نگو نیست، بگو هست من نرسیدم، خدایا دستم به دامنت، خدایا به پیغمبرت، به امامت، به معصومت، به ولیه، به پاکان درگاهت، به صالحان، به اونهایی که تو درگاه آبرو دارن، دست ما رو هم بگیر، نمیدونم از عفو خود چی بده. اون حالت درد را در خودت نمیران و اون حالت سوز را در خود از بین نبر و توقع خود را پایین نیار، بگوی که نه همین بهشته، بابا همین بهشته. اونا که حالا ما نمیدونیم چیه، حالا شاید بعضی ها به طور خاص، به طور اخص مشمول بعضی از عنایات خاصی شدن دیگه مربوط به اونا، یعنی این قضیه اصلا به ما ارتباط نداره و بهتره بهشن فکر نکنیم و این رو احاله بدیم برای یک عوالم ماورای دیگری که اصلا هیچ ارتباطی به این عوالم و به ماها و به این افراد بنی آدم و بنی بشر اینها ندارد اونها. نه، حضرت میفرمایند این تفکر که حالا در تو پیدا شده، حالا فهمیدی یه خبری هست و دیگران هنوز نفهمیدن، حالا که خدا به تو این نعمت رو داده، حالا که راه برای رسیدن به این فهم رو در جلوی پای تو قرار داده، قدر بدون، قدر بدون. این همه مردم هستن اصلا خدا نمیدونن چی چیه، خدا نمیدونن چجوری مینویسن، خبر ندارن. این صحبتی که تو شنیدی، این مطالبی که به گوشت رسیده، این حقایقی که در این مدت این حقایق را دریافتی، به عنوان میهمان در دل خود نگه دار، بیرونش نکن، ازش پذیرایی کن. پذیرایی چیه؟ دائما بهش قضا بدی، دائما ازش مراقبت کنی. قضا دادن سیر در حال بزرگان کردن است، نمیدونم آیات قرآن رو با تدبر خواندن است، ادعیه معصومین علیهم السلام را با حال و با سوز و گداز قرائت کردن، یک ساعت تفکر کردن، حضور قلب در نماز داشتن، اینا اون پذیرایی است که هی باید از این مهمان انسان انجام بده، تا اینکه این مهمان خسته نشه، دل سرد نشه، و وقتی که دید اینجا جاش نیست از اینجا بیرون نیاد. وقتی دید اینجا جاش نیست، صابخونه بهش غذا نمیده، صابخونه بهش هیچی، یه شیر گذاشته جلو، گو کره میخوای اینو بخور، ماس میخوای اینو بخور، پنیر میخوای اینو بخور. اون شیرم نصفشو آب ریخته توش، نصفش همین میگو کره از اینه، پنیر از اینه، ماس از اینه، کشک از اینه، درست شده. اینم مهمونی مردم و خلق الله. و گفت این مهمان که آمده در منزل، این مهمان نیاز به پذیرایی داره. مریض نباید بشه، باید بهش غذا داده بشه، باید همیشه او رو در حال استراحت و در حال بشاشیت و انبساط باید نگه داره، درست؟ خب امام علیه السلام میفرمایند نباید کسل بشی، نباید ملول بشی، نباید خسته بشی، نباید به وسوسه خناسان توجه کنی. به وسوسه خناسا، خب این چند سال اینجا بودی، خب چی شد؟ حالا تو چند سال نبودی چی شد؟ تو از این بعد، خب حالا چی شد؟ فوقش ما یر به یر شدیم دیگه، مسئله مشکلی مگه پیش اومده؟ حالا میگن آقا شما چند سال فرض بکنید که این مطالب رو فرض کنید که عمل کردی، به کجا رسیدی؟ شما بهش بگو شما که اینا رو عمل نکردی به کجا رسیدی؟ تو یه جایی بعد رسیده باشی به من بگی من دست از اینجا بردارم. امام صادق علیه السلام با یه دهری صحبت میکردن راجع به نماز و قیامت و اینها، بعد حضرت بهش یه جواب خیلی ساده دادن، این جواب جواب علمی نداره. گفتن که اگر این مطالب، اگر قرار باشه که قیامت بر حق باشه و درست باشه، اون وقت دیگه در اونجا بر چیز نباشه، بر حق نباشه، خب ما در اینجا با تو دیگه یکسان هستیم، ضرر نکردیم. حالا ما اینجا نماز خوندیم تو نخوندیم، ولی ضرری ما نکردیم، تو زندگیمون کبن نرفت. اگرم قرار بر حق باشه دیگه، وای به حال تو، ما در اینجا بردیم و تو در اینجا باختی. خب حالا آدم فرض بکنی که چند سال به یک ذکری مراقبت داشته باشه، به یک حالی توجه داشته باشه، آیا این مسئله خودش فی حد نفسه، خود این قضیه فی حد نفسه ارزش نداره؟ شما نگاه به حالات مردم بکنید، به صفات و روحیات مردم بکنید، ببینید در چه مسائلی هستن، در چه مطالبی هستن، چطور دارن تو سر کله همدیگه میزنن، درست؟ حالا انسان در یک جریانی قرار بگیره که این مسائل نباشه، این تو سر و کله زدن ها نباشه، این اختلافات نباشه، این چیز نباشه. خود همین فیاد نفسه ارزش نداره، کاری نداره مطالبی که بعدن این مطالب اتفاق میفته و خواهد افتاد. خود همین فیاد نفسه این قیمت نداره، این ارزش نداره. حضرت میفرمایند نباید اون توقع خودت رو پایین بیاری و بگی خدا یا من دیگر به اون مقام تو و به اون فناء تو و وارد شدن در حریم تو خدا یا من فکر نمی کنم، من به این دیگه توجه نمی کنم. ما به همین دیگه مسائل عادی و ظاهری میدونیم بهشتی هست و جهنمی هست، اون حالا مراتب بالا دیگه مال بالاها و ما کار نداریم. این چیه؟ این مردنه. حیات نفس به طلب است. لذا میگن تا وقتی انسان طلب دارد زنده است، وقتی که طلب رفت، خواست رفت، نیت رفت، آن زمان مرگ انسان شروع میشه. چون انسان دیگه طلب نداره، به هر چی بهش بدن قناعت میکنه، به پایین تر بدن قناعت میکنه، تو سرش بزنن میگه باشه، یکی دیگه هم بزنن میگه باشه. بعضی مردم همینطوران، هر چی تو سرشون میزنن باز کله رو میاره پایین تر، بالا نمیاره بگه چرا داری میزنی، کله رو میبره پایین تر، اونم هی پایین تر میزنه تا میره. به کم قناعت نکن، از اون مرتبه دست بر ندار. یعنی اینها مطالبی است که یک امام معصوم داره میگه ها، شوخی نداره، شوخی نداره با خدا. امام سجاد در این مطالب با خدا شوخی نداره. امام سجاد میداند که خدا کیه و چیه و چه خصوصیاتی داره و چه صفاتی داره. اگر امام سجاد هم مانند خیلی ها یک خدای ترسناک، مهیب، غور، یک خدای غور بیشا خودمی براش ترسیم می کردن که اون خداست و باید در قبال او مناجات کند، هیچ وقت نمی اومد و عرضه بدارد فعقتنی من عفک به مقدار عملی. خدایا بیا گناهان منو ببخش، که هیچ، بیا به اندازه اون آرزوی من که رسیدن به ذات خودت هست بیا به منم بده. خدا میگه چی؟ تو کجا؟ من؟ وح همچین میذارمت اون جلو تو حساب و کتاب و مور از ماسک میکشم بیرون، تمام کارهایی که انجام دادیم که چی ببخش بذار کنم، اگه هم کشکیه اوضا کشکیه، تمام کارهاتو یکی یکی میارم رو، تمام نیاتتو، تمام خصوصیاتتو، تمام خلافهایی که کردی، تمام زلاتی که بر تو بوده، تمام لغزشهایی که کردی، همه رو میارم اونجا بسات ردیف میکنم یکی یکی به جواب بده. چیکار میکنی؟ دیگه دهان بسته میشه، نفس دیگه نمیتونه کاری انجام بده، فکر قفل میکنه، هیچ کار دیگه از دست بر نمیاد. لذا امام سجاد داره به خدا عرضه می کند خدا یا من تو رو خوب می شناسم. بایزید خلاصه با خدا در افتاد و گفت خدا یا بیا بده دیگه. خلاصه تو هی داری به عمل ما نگاه می کنی، عمل خراب، اوضاع خراب، یا لا بیا بده و الا شمی. و خدا گفت حالا ندم چیکار می کنی؟ نه بلدم، شمه ای از رحمت تو و از عفو تو و بخششت را به این خلائق میگم، دیگر تا روز قیامت کسی تو را عبادت نکنه. خیالت جان اگر ندادی اونم بلد بود چرا وارد شد دیگه، بالاخره اهل بخیه بود، بالاخره اهل بخیه بود و خبر داشت که اوضاع چیه. و خدایا میدی اونی که من میخوام یا نه، و الا یک کمی از بسیار. یادتون میاد یه شب پارسال راجع به مقام رحمت خدا صحبت کردیم و عرض کردیم که مرحوم والد رضوان الله علیه وقتی که از مشهد نجف مراجعت کرده بودن دعای کمیل میخوندنشون، دعای کمیل هم حفظ بودن و چراغ رو خاموش میکردن و دعای کمیل میخوندن، خیلی هم دعای عجیب و باحالی بود. بعد یه مدتی قطع شد، قطع شد، سالها دیگه قطع شد. دوباره در همین سالهای آخری که در تهران بودن قبل از این که هجرت کنن به مشهد، دوباره شروع کردن یه چند جلسه شروع کردن. اون موقع ما قم بودیم، بله اون موقع ما قم بودیم و دیگه درس میکنیم و توی بسیار چیز درس اینها بودیم و جرد بودیم. یه شب من به یه دفعه ایشون مشرف شدن قم، گفتم که آقا جان شنیدم دعای کمیل شروع کردین. گفتن که بله بله، یکی دو سه جلسه ای ما دعا کردیم و بعد دیگه ولش کردیم. گفتم بچه را من تازه گفتم با به این امید دعای کمیل امشب مثلا این دفعه شما میخواستیم بیم پیرا. بعد یه خنده ای کردن و بله فرمودن که آسید محسن، من وقتی که شروع میکردم به این دعای کمیل و میخوندم با صدام میخوندن این صدای تکیه به صبح، اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، همین که اسم رحمت رو میگفتم یک دفعه نمیفهمیدم چه شد، میرفتم در یک عالمی که اگر اراده پروردگار نبود دیگر به این عالم بر نمیگشتم، دیگه بر نمیگشتم. یعنی چنان این رحمت خدا مرا می گرفت که دیگر توان ماندن نفس و روح در قالب و در بدن سلب می شد و خودم را به زور برمی گردندم به این قالب، به این نه به این بدن به زور برمی گردندم و مستقر می شد و مدتی صبر می کردم. بعد احساس کردم ممکنه در یکی از این رفتنها دیگه بر نگردم، هیچ رفت داره فنا و چت همون سر دعایی ازا گفتم که مثل اینکه دیگه نخونیم بهتره، چون رفتن رو نمیتونیم نریم، رفتن رو میبرن، رفتن رو میبرن، اون دست خودمون نیست، ولی در برگشتن دیگه دیدیم که احتمال داره که این قضیه اتفاق بیفته، دیگه دیدیم که نخونیم. البته علتشو نگفته بودن به بنده، به اصطلاح فرموده بودن دوینها، حتی هم گفتن که دیگه من به چیز خودم دیگه به چیز آوردم، یعنی دیگه با یک خلاصه مشقت توانستم خودم رو دوباره بکشانم و بیارم و در این نفس و در این بدن دوباره مستقر کنم و ادامه بدم. حتی این توضیح از بنده است با توجه به تعابیری که ایشون داشته. توجه می کنید این رحمت خداست، رحمت خدایی که یک ولی خدا وقتی اسم رحمت میاد این در کجا میره که میگه دیگه من نمیتونم برگردم و ممکنه قالب داری کنم مثلا قالب. خب چقدر ما برداشت داریم از این رحمت، جز این که الان به همدیگه یه خود بخندیم و یه نگاه همدیگه بکنیم، خیال میکنم خیلی فوقش ما برداشت ما این است. خدا گناهان رو میبخشه دیگه با همین دیگه، یعنی نهایتی که فکر ما برسه، نهایتی که بتونیم این رحمت خدا رو تعقل کنیم این مسئله است. ولی اجازه بدید بنده بیشتر نگم چون خیال میکنم نتوانم اون تعبیری را که مناسب ادا کنم و بعد مشکلاتی پیدا بشه و خلاصه یک توهمات و ابهامات و سوالهایی به وجود بیاد. امام سجاد علیه السلام داره به خدا میگه خدایا من شناختمت، خلاصه دیگه مچت برای ما وا شده ای خدا، دیگه آره خدا با عبارت چیز ما دیگه برای ما مچت واز شده، دیگه اونی که چی تو چندته، چه هستی، چه هستی، چه خصوصیاتی داری رو دیگه ما فهمیدیم، حالا که فهمیدیم رو این حساب، پس بیا عرض حال ما رو هم بشنو. نه تنها باید از گناهان ما بگذری، یک، دوم، و نه تنها باید آمال و آرزوهای ما را برآورده کنی، سوم، اون بالاترین آرزو دیگه چجوری دیگه امام سجاد رحمت خدا رو توضیح بده؟ بهتر از این عبارت، بهتر از این تعبیر، بهتر از این جملات چه جمله‌ای شما سراغ دارید که از یک طرف بالاترین خواستی که در عالم وجود میتونه تحقق پیدا کنه، مظهریت اسماء اتم الهی در قالب بشری به صورت یک ولی عالم وجود، این مظهریت که بالاترین ظهور پروردگار است که اول او در تجلی اعظم، اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم فی هذا اللیل المعظم، که مربوط به رسول الله هست و بعد امیرالمؤمنین و به امام زمان، این 14 معصوم ختم میشه و بعد از آن این تجلی نسبت به ولیی که اون ولی مندک که در نفس اولیای معصومین و ائمه معصومین علیهم السلام، مگر از این بالاتر شما میتونین تصور کنید؟ مگر میتونین تصور کنید؟ بالاترین قدرت پروردگار که میتونه اعمال کنه اینه. کره ارض رو خدا خلق کرد، به پای این قضیه یه ناخون گرفتن، یه ناخون. کره قمر، کهکشان، عوالم دیگه، تمام عوالم به پای این مسئله و این اراده پروردگار و این ظهور پروردگار حکم ناخون گرفتن رو داره. شما ناخونتون رو میگیرید. یعنی امام سجاد در این فقرات آمده به اون بالاترین اعمال قدرت خدا در مقام تکوین آمده، اونجا رو دست گذاشته، گفته خدا یا اونو باید به من بدی، چون من میشناسمت کی هستی، چون رحمتت را میدانم، چون رحمتت را میدانم، چون عفوت رو هم میدانم، چون بخششت رو هم میدانم، چون بخشش بخشندگی اون رو هم میدانم، چون اینها رو میدانم، من دیگه کوتاه نمیام خدایا. از چی کوتاه بیا؟ برای چی کوتاه بیا؟ حالا که من میدونم یک همچنین خدایی دارم، کوتاه آمدن من آیا اهانت به تو نیست؟ اهانت دیگه. وقتی خدا میگه من یه همچین قدرت میم، نه خدا تو همچین قدرتی نداری، نه ما یه خود دست پایینو میگیری که بتونی انجام بدی. خیلی آقا ما از شما چیز نمی کنیم، طلب نمی کنیم، همین دست پایینو ما چیز می کنیم. این اهانت نیست؟ پس حضرت سجاد داره میگه که ای بشر، داری وقتی با خدا حرف میزنی اینجوری حرف بزن، اینجوری حرف بزن، ای سالک وقتی جلوی خدا ایستادی اینطوری تقاضا کن، ای کسی که داری راه خدا را میری، وقتی که داری با خدا مناجات میکنی درست مناجات کن، رعایت ادب کن. رعایت ادب نیست بی خدا من تو نمیخوام، کمال بی ادبیه، کمال بی ادبی است که داره میگه. البته اونی که بحث های دیگری که مولانا دارد که نمیدانم دعا اینا نباید کنم، بحث های دیگه است، فعلا ما در اون مقام نیستیم، گروهی میشن آسان رولیا که دهان شد بسته باشد از دعا، اونها یه مطالب دیگه است، اونها در همین راست است، نه اینکه جدای از این قضیه. اون به یه مرتبه رسیدی که خب خدا رو داره و نمیتوانه، چون خدا رو داره نمیتونه غیر خدا رو بگه. چی بگه؟ خدا میگه من چی میخوای؟ من که بغلتم، چی میخوای؟ این در اون حاله. اما که تو اون حال نیستی، پس باید بخوایم، پس باید از خدا تقاضا کنیم، باید از خدا بخوایم. چی بخوایم؟ اون بالاترین چیزی که خدا میتونه انجام بده، دیگه بالاتر از اون قدرت نداره، یعنی بس که خودشو درست کنه دیگه. یعنی قدرتی که خدا بخواد بالاتر انجام بده است که یک ولی درست کنه که مقام خلافت اللهی داشته باشه. مگر از این خدا میتونه بالاتر؟ بالاتر از این چرا خدا میتونه درست کنه؟ هیچ. پس امام سجاد در عین نهایت عبودیت، نهایت ادب و نهایت اون موقعیت و اقتضاء شأن تخاطب ربوبی با بنده خودش، امام سجاد علیه السلام داره به ما عرضه میکنه. لذا حضرت میفرماید سرت کلاه نره، ما رمز کارو دادیم دستت. آقای مرحوم آقا صحبت میکردن تو صحبتهاشون، یه دفعه اینیم آه یه چیزی پروندن، یه چیزی گفتن. وقتی که میومدیم گفتم آقا جان یه همچی حرف بگه، تو هم گرفتی، تو هم فهمیدی، من نمیدونم چرا از دهنم در رفت. خب بالاخره قرار بود در برو، بالاخره یه چیزی. اینجام امام سجاد خلاصه استغفرالله بگیم از دست حضرت در بره که اون معنا نداره. اینجا آمده رمز کار را آمده به دست ما داده. آقا رمز قضیه اینه، این رحمت خدا، این هم بخشش خدا، این هم توان خدا. گرگ دا کاهل بود دیگه تقصیر من و تو نیست، تقصیر خودته. لذا سالک هیچگاه دست از طلب نباید بدارد، اون طلب را همیشه باید داشته باشه و در این حال نگاه به قصور خودش کنه، مبادا نگاه به قوت خودش بکنه. ها یادتون نره، همیشه نگاه به قصور خودش بکنه. یه وقتی اگر نگاه به قوت بکنه خدا بگه قوی هستی و خودت میتونی این راهو بری، باشه باشه نداره، بگرد تا بگردی. همیشه نگاه به قصورش کنه، همیشه نگاه به ضعفش کنه که سرمایه حرکت این راه این طرز تفکره. این طرز تفکر از دست برود، بنزین سالک برای رفتن راه تمامه، دیگه بنزین نداره. دیگه بنزین سوخت برای حرکت در این راه، یکی معرفت پروردگار است به رحمانیت مطلقه و عفو مطلق، دوم نگرش به عبودیت بنده است به عنوان ذلت و به عنوان فقر و فلاکت و تهیدستی. انشاءالله تتمه مطالب برای شبهای دیگر. اللهم صل علی محمد.